بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون و همه مسلمانان عالم صلوات خط بفرمایید. صلی الله علیه. بلکه انشاءالله خداوند عنایت خاصش رو بر ما مقدر کنه و از عنایت خاصه حضرت بقیت الله به واسطه ذکر شریفه صحیفه فاطمیه و ادعیه حضرت صدیقه کبرا ما رو بهره مند بکنه. صلوات خط بفرمایید. بحث ما به سوره مبارکه زلزال بود. گفتیم که سوره مبارکه زلزال بحث وقوع شرایطی برای رویت عمل سرنگو برای از وقوع شرایطی برای رویت عمل حرف میزن که البته این شرایط رویت عمل ظاهراً به صورت تام در قیامت اتفاق میفته و البته هیچ بودی نداره که برای انسانی این شرایط در همین دنیا هم واقع بشه، مکاشفه‌ای نمیدونم اتفاقی بیفته و اون انسان بتونه رویت عمل داشته باشه، ولی شرایطش رو مطرح میکنه. شرایطش یه وقوعه، شرایط رویت عمل وقوعه زلزله است، زلزله زمین، و شرط اولش اینه و خروج سقل ها دوتا و یکی هم هوشیاری انسانه، چون ممکنه زلزله اتفاق بیفته سقل هم بیاد بیرون ولی هوشیار وقتی انسان نباشه این سه تا میشه شرطش. حالا ممکنه این به صورت خفیف در یه جایی هم اتفاق بیفته، در یه موقعیتی از زندگی انسان هم اتفاق بیفته، ولی خب اون روزی که همه انسان ها برای حشرشون آماده میشن معلومه اون موقع. بله مال قیامت هست، ولی اگه یه موقعی یه کسی تو زندگی معمولش هم این اتفاق افتاد میشه بیفته، اشکال نداره. ببخش بفهم هر سه تاش باید بیفته، هم زلزله بیفته هم هوشیار باشه. مربوط به زمینه دیگه، هر جایی که زمین حالا به هر حال یه آدم باید دعا کنه که قبل از اینکه روز قیامت بشه یه نمونه از روز قیامت در زندگی خود انسان هم اتفاق بیفته و نوعا هم اتفاق میفته، مثل اینکه هر کسی یه سهمیه ای داره که تو دوران عمرش یه بار دوبار قبل قیامت قیامت رو نشونش میده. البته اگه کسی تا الان نایده سهمیش رو نگه داشته که یه موقعی استفاده کنه، اگه زیاد نگران نباشه. ولی به نظر من اینطوریه، البته نظر شخص، استقرای نکردم، ولی با خدا داشتیم مذاکره میکردیم فکر کردیم یه همچین جور باشه بد نیست برای اتمام حجت. بعد این نوع علم افراد که خواب میبینن خوابشون رو گزارش میدن، من دیدم به تجربه، چون خیلی ها خواب میبینن گزارش میدن، برای افراد پیش میاد که یه مرتبه یه مکاشفهی براشون اتفاق میفته و میتونن رویت عمل خودشون رو و خودشون رو ببینن. و در اون حالت خب خیلی احتیاج داره به این که انسان امیدشو از خدا قطع نکنه و یه شروع دوباره ای داشته باشه. بعد این سراغ دعای حضرت صدیقه طاهره راجبه اعمال و گفتیم اللهم صل علی محمد و آل محمد یسر لی الاعمال التی تحبها. گفتیم یه اعمالی داریم و یه اموری داریم. امور به نظام فعل انسان برمیگرده، یعنی برمیگرده به باورها، علم، باور، اراده، انگیزه. هر چیزی برای انسان، برای هر کسی امور نمیشه، یعنی حتما باید در راستای تحقق یه چیزی قرار بگیره طرف. یعنی امور آدم ها نسبت به هم متفاوت به دلیل اینکه فعلیت هاشون متفاوت. بکنین یه بچه یه مثلا دبستانی امورش با یه بچه یه 20 ساله 30 ساله 40 ساله متفاوت به دلیل نظام فعلیتش. در واقع امور رو نظام فعلیت انسان میسازه، یعنی اعمال که در واقع همون چیزهایی که مورد قصد و نیت قرار میگیرن و این میشه نظام تحقق و تحقق در بیرون درست میکنه. بس یه نظام فعل داریم که در درون انسانه، نظام تحقق داریم که در بیرون انسان، که به این میگن صدور، نوش میگن صدر یا صدور، محل صدر، محل صدور. در واقع محل صدور همون فعله که ما مفصل در بحث سوره قارعه راجبش صحبت کرد. بعد گفتیم که طبق دعای حضرت صدیقه امور بعضیاش معصوره بعضیاش میسوره، اعمال هم همینطوره، بعضیاش معصوره بعضیاش میسوره. یعنی عمل یوس داریم، امر یوس داریم. وقتی میخواد امری میسور باشه حتما باید چی باشه؟ تفصیل داشته باشه و در رغبت و محبت فرد باشه. چیزی که معصوره مبهمه، ابهام داره و در رغبت و محبت فرد نیست. عملی که معصوره تحققش راحته، تحققش سهله. عملی که اصد داره تحقبش اصد داره یا سخته، چی داره؟ کره مال این ور میشه، کره میشه این ور، تحقبش اصره سهل نیست، سخته. گفتیم این اسم این حالتو بهش میگن سبیل. سبیل یعنی وقتی یه عملی به سهولت به سهلی به سهولت به عمل تبدیل میشه. پس بله، پس یسر و حب دوتا مؤلفه‌ای شد که مربوط شد به امر و عمل، هرچند که حبش بیشتر مال امر متعلق به امر میشه اگه دقت بکنی و یسرش بیشتر به عمل میشه، هرچند جفتش در هر جفتش هست، یعنی یسر هم در یسر و هم در امر هست هم در عمل هست. یه سری اعمالی هست آدم دوست داره و براش هم راحت، یه سری اعمالی هست که دوست نداره براش هم سخت، یه سری اموری هست که دوست داره و براش راحت، یه سری دوست نداره و براش سخته. امره بفهم آره، ولی شما وقتی نگاهش میکنین تو بین ده تا کارتون که هست، وقتی نگاهتون میفته روی این ده تا کار، اینا بالا پایی میشن از نظر سهولت و یوس بودن یا سهولت و یا محبت و کره بودن، همه هم امورتون یه دست نیستن. مثلا بهتون میگن که جلسه شنبه ها بیاین جزء امره، قبلش وقتی میاین میشه عمل، از قبلش تو ذهنتون میاد وای چه کار سختی، از بین کارا وای وای برم ماشین بگیرم، نمیدونم چقدر ترافیک هست، نمیدونم فلان، اینجور یه حسه اینطوری یا نه یه اشتیاقی برای اون هست، این مربوط به امر. تمایز این امر و عمل خیلی مهمه در حوزه برنامه ریزی. دلیلش هم اینه که شما وقتی میخواییم یه کارهایی رو به تحقق نزدیک کنیم، به اول به شکل امور هستن و همه مقدرات به شکل امور به تقدیر میاد روی این، میاد روی امور، وزن میدید به کارها و بعد تبدیل به عمل میشه. یعنی در واقع سبک سنگین کردن امور، اولویت بندی کردنشون نسبت به هم، قرار دادنشون در فهرست اجراییات، اینا در مقوله تقدیر می گنجه. پس بنابراین یه واژه دیگری درست میشه و اون واژه خیر و شره، چون امور به نسبت هم دیده میشن، بعضی بر بعضی پیشی میگیرد، بعضی اولویت بهتری یا بیشتری میگیرد. اونی که طبق نظام ربوبی و طبق معیار عقلانی یا شرعی اولویت بالاتری دارد اونو بهش میگن خیر. پس خیر از کجا شروع میشه؟ از امر شروع میشه. بعضی امور نسبت به بعضی امور دیگر اولویت پیدا میکنن، حیالا خیر العمل نماز، حیالا خیر مثلا امر نماز بر هر کار دیگه یه مرتبه مقدم میشه، خیر العمله. یعنی شما نمازت رو سعی کن که سر وقت بخونی یا اعتنا کنی، امر نماز اهمیت داره. یا مثلا ایتای زکات، اینا یه مرتبه مقدم میشه. در واقع خیر میاد کجا قرار میگیره؟ وقتی اینا با هم چی میشن؟ مقایسه میشن، یکی پیشیه بر دیگری میگیره، یکی باید از صحنه اصلا حذف بشه، نه یکی بایستی اولویت اول باشه. پس یه واژه خیر اینجا به وجود میاد، وقتی که امور به نسبت هم دیده می شوند، یعنی اساساً خیر مفهومش میشه به نسبت، کما اینکه شر هم میشه به نسبت. میخوام راجع به فمن یعمل مثقال ذره خیر گره بگی، یعنی فمن یعمل مثقال ذره خیر گره، عمل هم خیر پیدا میکنه، از خیر امور به خیر عمل رجوع در واقع جریان پیدا میکنه. خیر عمل یعنی این که وقتی یه امری به نسبت امور دیگه در واقع ارجحیت پیدا کرد، وقتی خاص عمل هم بشه به عمل در بیاد، انسان میتونه اون رو در شکل‌های مختلف و حالت‌های مختلف چیکار کنه؟ به عمل در بیاره و اونجا هم باز خیرالعمل مطرح میشه. پس خیر در دو جا در سیستم انسان ظهور پیدا میکنه، یکی در امور یکی در اعمال. دلیلش اینه که امور و اعمال چی میشن؟ به نسبت هم مطرح میشن. حتی در افعال، در باورها و علم و نمیدونم اینا هم خیر مطرح میشه، ولی موقعی مطرح میشه که میخواد بیا تبدیل به امور بشه و تبدیل به عمل بشه. یعنی اگه یه نفر بگه که خب باورهای انسان هم میتونه یکی بهتر باشه یکی بدتر باشه، قبول. یکی میگه علوم انسان هم میتونه بهتر باشه یکی هم بدتر، یه علمی آدم به دست بیاره که بهتره یکی شره یکی مثلا یه علم هایی نبای آدم یاد بگیره، یا نه حس هم همینطوره یا خیال هم همینطوره. بگیم اونا میان توی امور، همشون در صفحه امور قرار میگیرن. نه، هم به عمل نسبت داده شده هم به امور، یعنی حتی به اشخاص هم نسبت داده شده، یعنی به شخص هم نسبت داده میشه. مثلا ان شر الدواب عند الله از سوم خیر و شر
این با هر جلسه میشه قابل چی ببینید، چون فرمود خود شخص هم
در عمل میشه. بله بله.
حالا میگم قرآن پس ما مستقیما ارجاع به امر داریم یا چون به عمله میگیم؟
نه، خیر هم داریم. اصا ان تکرهو شیئا شی میگه دیگه، یعنی شی شبیه امرنه، یعنی عملا نیست، شیئا. اصا ان تکرهو یعنی بابا خیر لکو، بهتر براتون خیره یا شر براتون. یعنی خیر و شر میتونه به امرم نسبت داده بشه، طبیعی هم هست، به دلیل اینکه امور به نسبت هم دیده میشن، اعمال هم به نسبت هم دیده میشن. هر موقع این حالت نسبیت پیدا بکنه، اولویت بالا و پایین بشه و شما بعدن باید ببینی خوب بودنشو به یه نسبتی به یه ملاکی، که اینجا اصلا بحث عقل در اینجا نقشش خیلی پر رنگ میشه، که اون میشه چشم خیر و شر بین یا تمایز دهنده خیر و شر. که اگه کسی این عقلش تحت هوا باشه، اسیر باشه، جای خیر و شرش رو چی کار میکنه؟ عوض میکنه، نمیتونه خیر و شر رو ببینه. خیر و شر رو میبینه، ولی خیر و شری که حاکم میبینه متفاوت و متمایز، سطحش طبق اون اولویت الهی نیست. عقله که خیر و شر رو تشخیص میده، ولی اگه این عقل تحت هوا اسیر باشه چه اتفاقی میفته؟ اون نمیتونه در واقع جای خیر و شر رو دقیق انتخاب کنه، پس بنابراین خیر و شر طرف به هم میریزه. میشود عقل تحت هوا اسیر باشه. حالا ادامه اون دعا اینطوری میشه که اللهم وجهنی للخیر و یسرنی له و عینی علیه، یعنی معامله ای که با خیر کردن همون معامله ای بود که با چی کردن؟ بخونیم قبلش اللهم صل علی محمد و آل محمد و یسر لی الاعمال، التی تو حبها، یعنی همون چیزیه که با عمل کرد و تو حب العامل لها و عینی علیها. ببینید عبارت ها دو مرتبه داره تکرار میشه، ولی دیگه اسم عمل رو گذاشتن خیر. بصرف عنی الاعمال التی تکرهها و تکره العامل لها و عینی الا ترکها. اللهم اوصلنی الیک من اقرب طرق الی و اسهلها علی، تا رسیدن به این که اللهم خیر لی به میسور الامور لا به معسورها. خیر لی، خیر رو از کجا ورود پیدا کرد؟ خیر از امر وارد شد. عسر، خیر، اینجا داشتن خیر رو بعدمیان روی در واقع عمل و میگن که اللهم وجهنی للخیر و یسلین ده و عینی علی. این همون معامله ای که با عمل کردن با خیرم کردن. من تا اونجا گفتم و خیر لی به میسور الامور، یعنی چه خیر؟ خیر فعل امره، یعنی تو یه کاری کن که این بیافته خیر لی الامور، یعنی اموری که به میسور الامور را به معسوره ها، یعنی اموری که میسوره یاد بالا. پس بنابراین امر رو یه جوری گرفتن با یوس قرین گرفتن که کلا شبیه سوره لیل، که اگر امری غیر فطری باشد یا غیر اقتضای طبع انسان باشد امر چی میشه؟ عسر میشه. یعنی امری که معادل یسر است معادل خیر است. این اللهم خیر لی به میسور الامور لا به معسوره ها، که نه یسر معادل خیر قرار گرفت. این در واقع دلیلش اینه که این میاد تو نظام فطری و طبعی انسان. وقتی میگیم طبعی یعنی سنم روش دخالت میکنه، فطری یعنی نظام باورهای انسان، طبعی یعنی اون اختزاعت طبعی انسان. هم بایستی نظام طبعی درش در نظر گرفته بشه هم نظام فطری، تا اون هم بشه یوز، اون میشه خیر. پس خیر، امر خیر چه امریست؟ امر یسر، مثلا یسر فطری و یسر طبعی. نه هر وجل فیزالک ما توهب و آنچه را که دوست داری مرا در انجام آنها موفق بدار، که اون بحثی که خب این بحث خیر، اللهم وجهنی للخیر و یسرنی له. اینجا یه بحث دیگه هم مطرح میکنن به نام وجهنی للخیر، کنن نفس را در اینجا یه جایی قرار میدن بین امور و اعمال. وجهنی میشه این نفس، میگیم این چرا نفس اینجا اومد؟ یعنی خود فرد میشه نفسش. وجهنی للخیر یعنی خیر را برای نفس در امور و عمل قایت قرار میدن. چی شد؟ خیر برای فرد، حالا یا بگی نفس، یا نفس به عنوان قایت است. یعنی طرف بایستی وجهنی، وجهنی یعنی این که به آن سو توجه کردن و مقصد قرار دادن و قصد کردن و رغبت داشتن، اینا همش تو وجهنیه. خیلی واژه وجهنی واژه عجیبیه تو قرآن، یعنی تو قرآن نه، تو قرآن هم البته نیست، ولی بحث وجه هست. وجه وقتی میگه که بعدش میشه وجه، یعنی این که معادله ذکره، معادله قصده، معادله نیته. خیلی کلمه معادله جهته، یه مفهومه در همتنیده ای از ذکر، قصد، نیت، جهت. اینو بهش میگم وجه، یعنی اسمشو میگیم مدیریت. واجه مدیریت نفسه که ما میگیم در واقع همه مؤلفه های وجودی انسان توسط توجه مدیریت میشه. مثلا وقتی که من توجه میکنم که یه کاری انجام بدم، دست و پامو رو برای اون کار آماده میکنم، چشمم رو آماده میکنم، مسیر رو برای اون آماده میکنم، همه کار رو برای اون آماده میکنم، در واقع همه را یک جهت میکنم برای انجام اون. رو بهش میگن وجه، یک جهت شدن یا هم راستا کردن همه نیروها در برای انجام یک کار رو ما بهش میگیم وجه. وجه خیلی واژه با شکوهیه. بله دیگه. حالا اینجا خیر میشه به عنوان مقصد. یعنی اگر یه نفر بگه شما مقصدتون یا قصدتون از زندگی یا هدف خلقتتون چیه، میگیم که توجه به خیر است در امور و اعمال. اگر یه نفر بگه که یه حرف کاربردی بزنید در حوزه هدف خلقت، هدف خلقت شما چیست؟ میگه جلب توجه تام انسان به خیر. میگیم در کجا؟ در امور و اعمال. میشه به عنوان قصد. فرزقنی حسن الادب فی ما توجه تو الهی کفی. اینجا یه ادب هم اضافه میشه، یعنی در واقع طی کردن امور به اعمال وقتی داره انجام میشه باید طبقه یه نظامه چی انجام بشه، باید و نباید و حدودی باشه، که اینا بهش میگن نظامه ادب، ادب مند شدن، یعنی حدود، طبقه حدودی، یعنی حدود الهی. اینجوری میشه که استمرار ادب منیشی میشه طبق این بیان. ادب میشه عبارت هست از استمرار حد شناسی در تبدیل امور به اعمال، حد شناسی و رعایت حد. در واقع میشه صبر در خیر. اینو بهش میگن ادب. یه واژه جدیدی میشه اینجا. ادب به معنی اینه که شما وقتی میخواین یه کاری رو از امر بریم به سمت عمل، پیوسته در هر حالتی توجه به خیر داشته باشین، از اونم عدول نکنین، تو محدوده قرار بگیرین، از اونم خارج نشین. میگه ورزقنی حسن الادب فی ما توجه تو الیک فی. ببین چه جالبه اینجا براتون عبارتشو که بنویسن متوجه بفهم. بله بله اینم خیلی. اللهم وجهنی للخیر. کاری به بعدش نداشته باشیم. یسر نیله اینی علی وجعل نی من اهله. یعنی اینجا خودش هم خود فرد هم میشه اهل خیر. ورزقنی حسن الادب فیما توجه تو الیک فی، این فیما توجه تو الیک فی برمیگرده به چی؟ میگرده به چی؟ یعنی اللهم وجهنی للخیر ورزقنی حسن الادب. ادب میشه یه چیزی که در ارتباط با این خیره و اون خیره، برای اینکه بتونه چیکار کنه اون خیر را به سرانجام برساند. بفهم نه مستقلا در نظر بگیری، مثلا الان امر اموری که خیره، شما 10 تا کار دارین تو برنامه هاتون، بعضیش نسبت به بعضی بهترن، اولویت اولن، بعضی اولویت دومن، اون اولویت سومن، اولویت اولا نسبت به اولویت دوما اهمیتشون بیشتره، پس میشه خیر. حالا وقتی میخواین اون امر رو عمل کنید، به عمل در بیارین، تو خود این که این امر رو چگونه به عمل در بیارین خودش چی پیدا میکنه؟ اعمال زیادی میتونید انجام بدین. تو خود انجام اون احتیاجی به خیر دارید بازم. بله. پس اون امر نجات میشه مقدم، امر نجات میشه مقدم. حالا تو خود اون امر که نجاته که میخوای نجات بدین، یه موقعی نجاتتون رو با کمک یه نفر میدین، دو نفر میدین، کسی رو خبر میکنین، از کسی مشورت میگیرین، نمیدونم 10 تا کار دیگه میکنین، تو خود اون انجام بازم حالتهای مختلف داریم، به اونم میگیم چی؟ خیر عمل. حالا اون میشه بله دیگه، اولویت امرتون میره روی بازم، اولویت امرتون میره رو نماز. حالا وقتی میخوای نماز بخونی، این که نمازتون رو 5 دقیقه بخونید، 10 دقیقه بخونید، 3 دقیقه بخونید، تند بخونید، کند بخونید، اینم خودش چیه؟ خیر داره. بله بله. 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 اون مال امر میشه. ولی وقتی که یه امری مشخص شد، چون امر مقدمه بر عمله، امر مثل اینه که من بنادارم که فرض یه کتابی رو بخونم، تصمیم گرفتم این کتاب بخونم، میشه امر، در حال به یه اولویتی رسته این کتاب بخونم. حالا چگونگی به عمل در آوردن اینم خودشی داره، مراتب داره. اینی که من از اولش بخونم، وسطش بخونم، اینا همش عمله، عمله. این که مثلا اینقدرشو بخونم، عمله. این که مثلا بخونم، خلاصه برداری کنم، تند خوانی کنم، یه دفعه از اول تا آخرشو ببینم، بعد دو مرتبه شروع کنم، اینا نظامه، عمله. شما میتونید یه کاری بکنید، یه کتابو 1 ساعته بخونید، به اندازه یه کتاب 10 ساعته، یه زمان 10 ساعته بهره ببرید. یعنی تو خود انجام امورم نظام خیر حاکمه و میشه هر دفعه شما اونو بهتر و بهتر و بهتر کن. یعنی یه نفر مثلا 1 ساعته میخوند با این دستاورد، دفعه بعد همون ساعت رو صرف کنه با دستاورد بیشتر. خاصیت انسانیه که میتونه با خلاقیت چیکار کنه؟ همینطور از خودش سبقت بگیره، بهتر و بهتر و بهترش بکنه. و اگه این خیر نبود، سبقت هم نبود. خیر عامل سبقت است، نه اصلا خیر عامل سرعت است، چون حالت پیشی گرفتن میشه، راهای میان برو درست میکنه. مفهوم خیر اگه نباشه سبقتا معنی نداره، پیشی گرفتن هم معنی نداره، سرعت یعنی شتاب گرفتن یا کلن سریع شدن در یک کار معنی نداره. خیر میشه به دلیل قایت بودنش عامل حرکت هم هست. بله چی؟ غیر یعنی خودش محرک حرکت میشه. تو شرور ممکنه یه نفر چرا دیگه سرعت داره، شر میتونه یه شری خودش رو جای خیر بزنه و به هر حال چیز میکنه دیگه، حرکت منفی ایجاد میکنه. نه به این اعتبار هر حرکتی مثبت، هر حرکتی مثبت، ولی برایندش تو وجود انسان چون تشخیص اشتباه میده، خیراش رو اشتباه تشخیص میده، میشه سوره عادیات دیگه که لحب الخیر لشدید، حب خیر شدیده، منتها میاد شرور رو انوان خیر برش میذاره. خب رو همون سیستم هم میره که میشه اون عقلی که تحت هوا امیر اسیره. چی؟ فیه در اون کار، در اون امر، بله در اون کاری که انتخاب کرد، در اون. خب یه امر داشتیم یه عمل داشتیم، هر جفتشون خیر شدن. اینجا دوتا فرازه دیگه داره، الله مجل لک شاکرن و لک ذاکرن و لک حامدن و لا طاعت که آمدن و به غذای که راضین و سخت که ناین یا ارحم الراحمین. این کجا قرار میگیره؟ یعنی الان اگه طرف این سیستمش رو فعال کرد، یعنی این ساختار فعال شد، یکی ذکره، ذکر میشه اون، یکی شکر، شکر میشه حالت یک پارچه‌ای که انسان میتواند توجه کنه و از خیر به خیر منتقل بشه. یک پارچگی انسان است، یک پارچگی توانهای انسان برای توجه به خیر، اینو بهش میگن شکر. یعنی مثلا اینجا خیر باشه، اینجا هم خیر باشه، بله دیگه، توجه به خیر، که توجه به خیر، توجه به خیر، ولی یک پارچگی توانها، توانها برای توجه به خیر رو بهش میگن شکر. بله بله صفت میشه. یعنی وقتی که این جریان همینطوری چرخه میشه، به چرخه شدنه، چرخه شدنه توجه به خیر از توانها به خیر به میگن شکر. یعنی خیلی روون در موقع یسر درونیه، یسر درونی، این آدم یسره، کار خیر کردن براش آب خوردنه، براش سخت نیست، میشه یاسر، میشه این آدم یاسر رو بهش میگن چی؟ یاسر میشه شاکر، یعنی کسی که کار خیر براش به سهولت قابلیت انجام از اینجا میگیره سریع تحویل میده، پس میگن یاسر، یعنی کسی که کار رو با سهولت انجام میده. ذکر میشه چی؟ ذکر میشه اللهم اجعل لک شاکرن و لک ذاکرا، اون بخشی که انسان اتصال به غیب پیدا میکنه، اتصال به خدا، اتصال به عقل، و از اون دریافت میکنه برای تشخیص خیر. و اگه یه موقعی هم قطع بشه، تبدیل به غفلت و نسیان میشه، اون روح اتصال به خدا رو بهش میگن ذکر، که تشخیص دهنده خیر، نه از اون مهمتر توجه دهنده به، یعنی روح توجهه و توجه دهنده به خیره، که اگه اونا مثل برق عمل میکنه، اگه اون قطعش کنی که نه دیگه این نه توجهه هست نه تشخیص خیره وجود داره. پس اینو بهش میگن ذاکر، در واقع ذاکر یعنی متصل، متصله به غیب، متصله به محل تشخیص خیر، متصل برای توجه و خیر. بلکه حامدن، این هر کدوم از اینها منقطع بشه کل این فرو میریزه. یعنی در واقع شاکر و ذاکر و بقیه اینایی که گفته میشه بیانی از درست کار کردن این، منتها از نظام صفتیه. وقتی این که دارین شما چی کار میکنی؟ انسان را از منظر شاکله ای و صورت بندی، به اصطلاح ما صفت، این شاکلش رو داریم بررسی میکنی. این شاکلش، شاکله ایست، شاکل است. این شاکلش یعنی صورت بندیش، شاکله ای ذاکر است، صورت بندیش بله دیگه، یعنی شاکلش به این ترتیب. اینا واژه های صورت بندیه. حالا کلونی عمل و علا شاکلته این. ولکه حامدن، هم چی میشه؟ هم میشه اخصه از ذکر، اون جایی که تشخیص حسن میده و انعکاس حسن، در واقع میشه اون بن خیر. یعنی شما وقتی میخواین ترجیح بدین، باید ترجیحتون رو بر اساس یک کمالی بدین. در واقع کمال شناسی برای خیر شناسیه، که به وسیله ذکر اسماء الهی در فرد اتفاق میفته. یعنی در هر اموری هم به یه اسمی توجه میکنه، چون امور متفاوت میشه، اعمال متفاوت میشه، صفت کمالی اون اسم رو میفهمه. اسم اینو میگن حامد. حامد یعنی در واقع انعکاس دهنده حسن اسما، درسته؟ انعکاس دهنده حسن اسماء الهی، چون خداوند تو هر امری و هر عملی به نوعی به انسان توجه میکنه. این کشف این نوعیتش، کشف این نوع حسنش رو بهش میگن چی؟ حمد. یعنی اون بونه کمالش رو تشخیص میده، در واقع نوع شناسی، نوع خیر را، انواع خیر را برای انسان چیکار میکنه؟ کشف میکنه. بله، انواع شناسی. در واقع این حمد کارش چیه؟ انواع خیر ایجاد میکنه. و اگه حمد نباشه فقط ذکر باشه، اگه هم نباشه فقط ذکر باشه، این فقط ممکنه بسیط بشه دیگه، نمیتونه مرکب عمل کنه، نمیتونه متنوع عمل کنه. ولی تا آیت که آمدا، البته چرا ولی تا آیت که آمدا مطرح میکنیم؟ چون که ما مثلا حامد داریم، ذاکر داریم، شاکت داریم، ولی تایی که اسم فاعل اطاعته نداریم، عمد داریم، عمد در اطاعت، پس میشه بحث عمد در اطاعت میشه همراستا شدن با خیر مطلق، چون شما تو این عالم خیر مطلق هم داری، مثل قرآن، مثل رسول، مثل امام، یعنی در واقع این همراستایی منجر میشه به الگو برداری و مدل سازی و در واقع همجهتی، شبیه نماز جماعت میشه. اطاعت مثل نماز جماعته، یعنی همه در یک جهت قرار گرفتن، یعنی عمد عمده در اطاعت منجر به یک پارچه شدن انسان با بقیه انسان‌های اهل خیر میشه، میشه همراستا ساز انسان با بقیه اهل خیر. یعنی اهل خیر اینطور نیست که متفاوت عمل کنن، اختلاف داشته باشن، چون عمده در اطاعتن یه منبع مستقل مطلقی دارن. پس این میشه عمده در اطاعت کارش اینه که تألیف اهل خیر میشه، خیر رو میبره تو ساعته چی؟ فراینده جمع و اجتماع. یعنی فقط طاعتی نیست که طرف یه کار رو خودش برای خودش گفته باشن، چون این کار رو به تو گفتن اقیم صلات، به اونم گفتن اقیم صلات، به اونم گفتن اقیم صلات، خب من میخوام اقامه صلات بکنم، عامد در اطاعت اقیم صلات که شدم، اونم عامد که شد، اونم که عامد شد اهل خیر میشن اقامه کننده نماز، کارای جمعی شکل میگیره، میشن منفقینه، منفقینه در حالا یا اسهار یا در آنی میشن اخیار. اونا میبریم تو شکر.
نه الان چی بگم، خواهم بگم یه برداشت دیگه من اول از این داشتم، خواهم برداشت رو بگم اونی داره تربیه به نظرم ادامه اونا بگم درست بیانه اطاعت خود سیستمش، یعنی یه پذیرش همراه با تو، اتفاقات که قسمت در واقع میسور امور میشه دیگه، تو داره معنی که میل داره و هم با کراهت نیست. وقتی میگه عمد در اطاعت، وقتی آدم یه کار رو انجام میده که درش تو دارد ولی اینقدر عامدانه انجام نداده و با جزمیت و قطعیت، اگه تو اون ادامه ببینیم یک مؤلفه باز درونی شاکله میشه قرار اجتماعی نفی اجتماعی نیست، اینکه اونی که تازه مورد حبمه و بهش میلم دارم ضمناً عامدانه و جازمانه هم باشه.
این حرف درستیه، یعنی حتما اینو داره، یعنی به طور قطع این موضوع درش هست.
حالا اینو به عنوان یک مؤلفه اینجوری چهارم یا روز تا میشه دید به شاکله‌ای؟
بله میشه دید، یعنی میشه اون عمد در اطاعت رو بگیریمش، اون در واقع جزمیت در انجام یک کاری، در جزمیت در همراستایی. ولی این جزمیت در همراستایی چرا من الان اینا ربطش میدم به تألیف اهل خیر؟ دلیلش به خاطر اینه که هم تو خود این دعا وقتی میگه وجعلنی من اهل مطرح میکنه، برای خیر یه اهلی قرار میده. اصلا وقتی میگین طاعت، تا از چه و چه کسی و چه چیز مطرح میشه؟ مثلا میگه من یوت الله و رسول، وقتی میگه عامد لطاعتک من یوت الله و رسول میشه، یعنی اولین اتفاقی که برای اطاعت میفته این بایستی از کسی یا چیزی اطاعت کنه که اون الله و رسول است. به طور طبیعی در نظام طاعت این الگوبرداری و منطبق شدن با رسول در ذاتش، و یعنی شما اگه رسول رو برداری دیگه این اطاعته، میره کنار. به همین دلیل هم هست که در سوره نساء بحث اطاعت انقدر قوی مطرح میشه. تو اون آیه میگه هر کسی اطاعت کند خدا و رسول را، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین فلان. خیلی حرفه. به تو میگه که هر کسی اطاعت کند از خدا و رسول، به طور قطع با کسانیه که انعم الله علیهم، نبی باشه، میخواد صدیق باشه، میخواد شهید باشه، میخواد صالح باشه. خیلی این حرف حرف سنگینیه البته، یعنی صرف این همراستایی و این یه تألیفی ایجاد میکنه در واقع فرد را در یه نظام اهل خیر قرار میدهد. اون نظامه به نظر میرسه که از همون جزمیت است و اصراره در بودن است. از اون هم استفاده کرد. بله.
من میگم نمیشه اون اهمیت رو ضبط در همه این شاکره ایجاد کرد. یعنی شکر یه بار، شاکره درونی گفت یه بار به اجتماعیش کنید.
شکر نه، شکر نوعاً، شکر، ذکر، حمد، اینا نوعاً درونی ترن. طاعت از اصلا وقتی میگین طاعت میشه اجتماعی. طاعت بدون اجتماع اصلا امکان نداره. تو قرآن ها در قرآن طاعت بدون عملیات اجتماعی وجود نداره. اولین جایی که از نظام انسانی، از نظام فردی به نظام اجتماعی انسان هجرت میکنه و میره به سمت اجتماع و چاره‌ای جز اجتماع ندارد، واژه طاعته. چرا؟ چون طرف یا رسوله یا رسول نیست. اگه رسول باشه باید یه چیزی بگه که بقیه اطاعتش رو بکنن، بس میشه اجتماعی. یا نبیه یا نبی نیست. اگه نبی باشه باید این حرف رو انبایش رو خبر بده به بقیه که اطاعتش رو بکنن یا نکنن، این خودش میشه اجتماعی. یعنی چه رسول باشه که خود رسول واجه اجتماعیه، نبی واجه فقط انبای گرفتنیه. یعنی حتی نبی هم اجتماعی نیست، ولی تو نبی خبر رسانی هست. به هر حالی بند خدا خبر رسده برش. پس طاعت منطقه فلق فرد به اجتماعی. و اگر کسی مفهوم طاعت رو خوب متوجه بشه، مباحث اجتماعی براش راحت میشه. اگه خوب مفهوم اطاعت رو متوجه نشه، مباحث اجتماعی براش، یعنی بین مباحث فردی و اجتماعی قاطی میکنه. اگر کسی خواست یه موقعی بین مباحث فردی و اجتماعی قاطی نکنه، کلید واژه‌اش چیه؟ تو بحث اطاعت. ولایت ولایتو الان میگه اینجا بحث ولایت ادامش هست. اطاعت و طاعت، طاعت الا طاعتک، طاعت با اطاعت فرق میکنه. اطاعت به اون فعلش میگیم. بله، اجتماعی باشه. بله، اجتماعی باشه. اولین جمعی که جمع الهی است تشکیل می شود، تألیف فرد با رسول است. یعنی همه از طریق رسول به هم متصل می شن. یعنی جمع اینطوری نیست، اینجوری نیست که مثلا من برادرم با برادرم ارتباط پیدا کنم، اینجوری نه. من با رسول ارتباط پیدا میکنم، برادرم با رسول، پس ما چون وجه اشتراکمون رسوله با هم توی ارتباط برقرار میکنیم. یعنی نظامش میشه بالا. حتی زوجیت هم همینطوره. به خاطر همینه که در انواع بی، انواع در واقع عقود، عهدها، شما عقد به کار میبرین، عقد به کار میبرین به خاطر چیه؟ تو زوجیت شما نمیتونین بگین منو این فلانی زوجم، بایستی از صیغه زوجیت از بالا نازل بشه، یعنی باید شما وصف بشین به رسول، اونم وصف بشه رسول، که انه او بگه که من شما را به نکاحش نکاح درآوردم. که اگه این کارو نکنه این نکاح جاری نمیشه. به خاطر همین بعضی از افراد که در حوزه عقود حرف میزنن، مثلا قبلا مطرح شده بود توسط یکی از علما که گفته بود که دختر و پسر به صرف توافق دوستی با هم محرم میشه، احتیاج به خوندن حتی صیغه هم نیست، همین مقدار که توافقشون اتفاق افتاد، سطح توافق به حد همراهی رسید، که انه صیغه جاری شده. این معلومه که معنی حاکمیت رسول بر عقود را نفهمیده. این معلومه که اینا نفهمیده، اگه فهمیده بود این حرف رو نمیتونست بزنه. چرا؟ به دلیل این که صیغه، اصلا ماهیت صیغه اینطوریه که نه صیغه عقدی که جاری میشه اینه که من و اون چون یکی دیگه مطیع کس دیگه ایم با هم حلال میشیم یا حلال نمیشیم، و اگه او اجازه نده همچین اتفاقی در ما نمیفته، حتما باید اون جاری کنه. حالا خداوند دوستیه بین دو نفر زن و مرد را جایز نشمرده است در قرآن، در سوره های مختلف. پس بنابراین دوستی به صرف دوستی عقدآور نیست. خیلی ساده آیم داره. بله؟ بله، آیه صریح داره. حالا اون بنده خدا چجوری گفته؟ اون بعضی وقتا این اشکالات پیش میاد به خاطر ندونستن اون منشأ حکم. بفهم. بقیه هم دارن. حتی مثلا بی هم اینطوریه. عقد بی، منتها بی بحث اقتصاد اینا تو همین لایه میره. بعدن میفهمیم که خیلی از معاملات از اساس باطل بوده. حالا نمیخوام واردش بشم، چون اگه طبق این نظام وارد بشین یوهی میبینی او چقدر خوب میشه، چقدر خوب میشه. بله، و اونجا اومدن یه قاعده هایی رو آوردن. حالا کاری به اون بحث ندارم. یه موقعی بحث اقتصاد شد، این بحث اونجا مطرح، اینجا گرهه بحث‌های اجتماعی. یعنی از اینجا بحث اجتماعی به وجود میاد، و اگه کسی یه موقعی انشالله تصمیم داشت تو بحث‌های اجتماعی ورود جدی بکنه، از واژه چی باید شروع کنه؟ از طاعت شروع کنه، که اینو ما تو تدبر در ساعت جامعه به صورت مفصل مطلبشو توضیح دادیم. خب، و به قضای کر راضیا، این یکی شد شکر و ذکر و حمد و طاعت، که طاعت تعلیفه بین اهل خیر میاره. بحث رضایت به قضا چی میاره؟ یعنی فرد اعتقاد دارد در این عالم قوانینی وجود دارد که مهیمن اوست. یعنی اصلا بحثی و رفت روی قوانین، یعنی اعتقاد یا باور به قانونمند بودن عالم. حالا رضایتش یعنی چی؟ این که قانونها در جهت کمال انسانن بلا شک، و هر اتفاقی که برای او میفتد در مسیر کمال است بلا شک. این خیلی چیزها چند سیلابسیه، مثل چند بخشیه. میگن فلان چیزو بخش کن، میگی یک دو سه، بخشش اینطوریه. یکیش اینه که تو باید بدونی که نظام عالم قانونمند است. دو، باید بدونی که قانونها به سمت کمال است. سه، لازم است که بدانی خدا اصلا نمیخواد تو رو تو غیر کمال قرار بده ها، اصلا تو رو آفریده برای اینکه تو کمال بیفتی ها. و خب چارش نه که خب من که این وضعیت رو دارم حتما هر چیزی که برام اتفاق میفته برام کماله. خیلی جالب، قانون بند بودن عالم، بعد کمال در این قانون ها، سیر وجودی خود در این بستر برای رسیدن به کمال. طرف تهش یه حسن زن معقوله، یعنی از طرفی تن به قانون میده و به همین دلیل حسن زن داره. نه اینکه تن به قانون نده بعد حسن زن داشته باشه. هر اتفاق افتاد الحمدلله برامون خوبه، به قضای که راضی ها. نگاه کنین اگه سیرش رو نگاه کنین میبینین از یک پارچگی میاد به اتصال میرسه، تنوع در خیر، ارتباط با اهل خیر، قانونمند بودن این نظام و انسخت که نایی ها که میشه این، یعنی معلوم اعتقاده به این که قانونمند هست، کمالم در این قانون دیده شده، ولی ممکن است سیر وجودی انسان به سمت این نره و سخط خدا رو داشته باشه. سخط خدا رو داشته باشه یعنی این که این مطابقه با اون کمال نرفته. چرا نرفتی؟ توبیخ داره، اعتقاد به توبیخ در نرفتن به سمت کمال، یعنی اینا رو بهش میگم برهان، هم این طرفش مثبته هم یعنی به این سمتش اعتقاد داره که قانون ها برای کمال است. خب این ممکنه یکی بگه خب شما گفتین قانون ها به سمت کماله، طرفم بایستی بدونه که به سمت کماله، تموم شد و رفت. نه، باید به خلافش هم اعتقاد داشته باشه، یعنی باید بدونه که اگر به سمت کمال نرفت توبیخ می شود، خدا را ناراضی می کند. میگه به قضای که راضی هن و ان سخط که نایی هن. بله جالبیش اینه که قضای خود قضا میشه رضایت، چون مثل اینه که به رضا که راضی هن و ان سخط که نایی هن. این معنی جمله ها رو میبینید چجوری استفاده شده، باید میبود به رضا که راضی هن، گفته به قضای که راضی هم، یعنی قضای تو هرچه هست کمال است و کمال آفرین است و هیچ حرفی هم درش نیست، پس منم بر اساس اون خوشنودم چون تو اون مسیر قرار دارم. و ان سخط که و ان کسی اگه این قضای را نرفت و راضی نشد به چی میفته؟ به سخط میفته. نایی هم به معنی دور شده، جدا شده، قطع شده. نایی به معنی اتصال، مثل برعص، مثل ابتره، یعنی نایی یعنی قیچی شده. بن سخته که نایی ها یعنی یه جوری باشه که من از سخته دور بشم.
بفرد اعتقاد نیست اون المعلف های شام که نمیدین یه اعتقاد برنا بگیم دوری تلویه.
بله بله در واقع انسان از منظر صورت بندی که نگاه بکنی توش یه پارچگی، یه اتصال، یه تنوع، یه تألیف و یه قانونمندی خرسندانه درش پیدا میکنی. این قانونمندی خرسندانه اصلا وقتی نگاه میکنی میبینی خود خود شاکل است. اصلا با این شما میتونید خود شاکل رو معنی کنید، صورت بندی انسان رو میتونید معنی کنید. صورت بندی انسان یعنی بلعکسش هم میتونید دیگه بکنید. عدمش رو که بذاریم شاکله میشه، عبارت هست، ساختاری ممکن است یک پارچه یا غیر توانهاش یک پارچه باشه یا یک پارچه نباشه، متصل باشه یا متصل نباشه، توان شناخت کمال رو به تنوع داشته باشه یا نداشته باشه، هم راستا با خیر مطلق باشه یا نباشه، یعنی اهل تعلیف باشه، اهل تعلیف با اهل خیر باشه یا نباشه، معالن نهایتاً راضی به قضای الهی باشه، یعنی تحت خود را تحت اون قانون ها بداند یا نداند، میشه نظام شاکله، شاکله خیر یا شاکله غیر خیر. این که ما بتونیم مثلا شاکله اهل خیر عبارت است شاکر ذاکر حامد آمده در طاعت راضیه به قضا و نایی از سخط، اینا میشه خصوصیت شاکله اهل خیر. چی میشه؟ ذاکره، نه شاکره. ما خیلی وقتی میگیم شاکر همون ذاکر معنی میکنیم، وقتی میگیم حامد همون ذاکر معنی میکنیم، همه اینا رو همه خودش معنی میکنیم. میگیم شاکله اهل خیر یا صورت بندیشون عبارت از شاکر و شاکر ذاکر حامد آمد طاعت، بعد راضی به قضاء، نایی از سخط. فارسی هم شد، هم یه از اومد از فارسی شد. چی؟ لهجتون رو تغییر بدین، میشه که شاکر ذاکر حامد حامد طاعت راضی به قضاء، نایی از سخط. یه شاکر ذاکر حامد حامد طاعت راضی به قضاء، نایی از عامل، یعنی ام داشتن، یعنی جازم، جازم یعنی قاصد، قاصد بهتر، عامل یعنی قاصد، قصد کننده، ولی قاصدون نزدیک به جاهده، ولی نه از جاهدم برتره، یعنی نزدیک به سایه، نزدیک به جاهده، نه نه اینه نه اونه، بلکه آمده دیگه، آمده رتا دیگه. یعنی خب مثلا قضا، قضا الهی، یعنی این که مثلا اگر خدا گفته که جهاد در راه خدا بکنی، یا ایها الذین آمنو چه حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میگیم بله ما میخوایم نجات پیدا کنیم. میگه قواعد نجات، نجات چیه؟ میگه ایمان به خدا بیار، ایمان به رسول بیار، مجاهدت کن با مال و جانت در راه خدا. بنده خدا این آیه رو میشنوه، میره مجاهدت میکنه در راه خدا، اتفاقا مالش هدر میره، جانش هم آسیب میبینه، حالا ممکنه هم هست جانش هم از دست بده، راضیه، مالش از دست رفت راضیه، خب دیگه گفته بود من تجارت کردم دیگه. یا مثلا انفاق میکنه، گفته که هر کسی انفاق کنه این اتفاق براش میفته، این اتفاق، خب بله انفاق میکنه، مالش از دست میده، راضیه، قرصند، میگه خب حتما خدا میده دیگه، یا تو دنیا میده یا تو آخرت، مثلا من چیکار دارم بده نده، گفتم بکن میکنم. قضا، قضا راضیه به قضا، یعنی یه سری قانونایی داره، این میشه که مریضه، بله این به احکام الهی تن میده، هم راستا با رسول هست، یعنی مثلا دکتر میره دارو میخوره، میگیم بله، نمازش هم میخونه، بله کارایی که لازمه بکنه میکنه، بله و مریض باشه چه اشکال، به هر حال دنیا داره بلایه، بهش عجر میدن، پاداش میدن، جزافزنه میکنه، چرا من اینطوری، چرا اونطوری. اهل جزافزنی نگران انجام دادن کاراشه، احکام الهی رو انجام بده، نمازشو میتونه بخونه، یه موقعی هم از کسرت بیماری بیهوش شد نتونست نماز بخونه، خب وقتی باهوش شد چیکار میکنه؟ نمازشو قضا میخونه راحت. بله دیگه، یعنی خود حضرت صدیقه خودشون بله حالت رضایته، رضای به قضای الهی، یعنی اینکه طرف میدونه که خدا این نمیخواد به واسطه بلا اینو اذیتش کنه، خدا قصد اذیت نداره، خدا نمیخواد کسی رو بچزونه، مثلا خدا منفعتی نداره بخواد کسی رو بچزونه، بعد خدا نمیخواد به کسی توجه نداشته باشه، توجه داره، دائمی هم داره، خدا خداست، اسمش هم رحمان و رحیمه، بس هر اتفاقی که میفته من فقط باید دغدغم این باشه که آمد طاعت الهی باشم، وقتی آمد طاعت بودم دیگه بقیه شید چی. بله حالا اونا بحث تو خودمون دار برای بررسی کنیم، هر دعایی برای خودش یه نظام موضوعاتی درست میکنه، باید تو اونجا بررسی کنیم. چرا؟ نه هست، ولی اون دیگه هر دعایی خودش یه سیستمی داره، باید وقتی رفتیم اون دعا رو خوندیم مثل زیارت امین الله، نمیدونم دعای عرفه، هر کدوم یه جریانی دارن که اونجا باید بررسی کنیم. فعلا این رضایت به قضا، این نایی از سخط، بغلش آمده در طاعت، حامد ذاکر شاکره، این دسته رو بگیریم، از شاخه به اون شاخه آدم بره ذهنش چی میشه؟ به هم میرزه. این خودش یه دستگاه، ببینید همونطور که گفتیم شاکره اهل خیر اینه، این پنج داره، یعنی شما الان اگه بخواید راجع به اون قدر برکت و خیر و اینا اونجا بررسی کنیم، خودش یه دستگاه دیگه داره باید بررسی بکن. شیشتا دو چار شیشتا بر آخه ما ریاضیاتمون ضعیفه، پنجش نصفشو داره نصفشو نه همش. بله بله بله، به خاطر اینکه اگرم مثلا شدت و ضعف داشته باشه، مثلا به اندازه شاکرش ذاکره، به اندازه ذاکرش حامده، به اندازه حامدش تا آمده در تا، به اندازه اون در هم تنید است. بله، یعنی نمیتونه یکیش باشه اون یکی نباشه، اگر بنا بود کم یا زیاد باشه تو همش کم میشه یا تو همش زیاد میشه. بله 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 بله، کلن این واژه هایی که صورت بندی هم شکل بندی هم مثل جنین میمونه، مثلا جنین هایی که نگاه میکنی میگیم اینجا سرشه، اینجا تنشه، اینجا پاش، میگیم آقا این یه توده سلوله، میگه اینه که گفتم، یه خوده که میره جلو میبینیم تمایز پیدا کرد، این سرش شد، دستش شد، این پاش شد، ولی هنوز شکل نگه، میگیم ای این که دستش شکل پاشه، میگیم تو چی کار داری این پاشه، این دستشه، این بزرگ که شد سرش جدا میشه. خیر مثل این که وقتی متولد میشه مثل جنینه، یعنی مثلا سر و دست و پا و همه اینا رو داره، مثلا عمل، به خاطر همین نزدیکترین واجه به عمل خود انسانه، نزدیکترین واجه به عمل نوزاده متولد شدن، نزدیکترین واجب عمل اون جنینه در رحمه. یعنی الان چجوری خیر اینجوریه، یعنی نمیشه مثلا بگیم این تیکش در واقع فاسده،
میگه خب ما داریم یه عملی که مثلا یه بچه ای متولد میشه سر نداره، خب دیگه ما بهش نمیگیم انسان، دیگه بهش نمیگیم، دیگه بهش نمیگیم خیر، میگیم بچه ای هست. حالا میگیم یه جایی مثلا دست نداره، میگیم اشکال نداره، این یه حدی از اون خیر رو نداره، ولی وقتی از حوزه انسانیت خارج شد دیگه ما بهش اصلا خیر نمیگیم. به خاطر همین خیر یه مفهوم نسبی نیست، خیر یه مفهوم نسبی نیست. درسته که خیر به شکل نسبی ظهور پیدا می کند و همه شما تو کلاساتون هم میگین خیر نسبت هر کسی به نسبت کاری که تشخیص میدهد خیره، ولی در حقیقت خیر مثل یه عمله، منطقه این عمله کامل و کاملتر و کاملتر و کاملتر، در واقعش خیر تو نظامش یه نظام نسبیتی نداره. حتما شما خیرتون یه مفهوم مطلقی دارد، اگه این مفهوم مطلق را نمی داشت نمیتونستین اصلا با چیزی مقایسه کنین و چیزی بالا قرار بگیره، اصلا امکان تعلیف اهل خیر نبود، چون هر کسی یه تشخیصی میداد بعدم این میزد اونو میکشت، گفتن همه ما تشخیص دادیم اختلاف امری طبیعی و عادی بود در زندگی، تفرقه امری بود که نه تفرقه امر طبیعی نیست، اختلاف بین مؤمنین طبیعی نیست، اختلاف در خانواده ها طبیعی نیست، نمیشه اصلا اختلاف در، اگه شما اینطوری فکر کنین یعنی خیر را بخواین مطلق نگیرین، میگیم تو خانواده یه نفر تشخیص میده این کارو بکنه، یه نفر تشخیص میخ بکوبه تو دیوار، یه طرف تشخیص میده میخ نکوبه تو، بعد اینا دعواشون میشه، جنگشون میشه، بعد میرن طلاق میگیرن. نه خیر اینطوری نی، به هر حال قانون داره، این خونه مال همسایه است، باید تشخیص بدین، این راضیه یا الو همسایه راضی، نه راضی نیستم نمیکوبم، راضیم میتونم بکوبم به شرط اینکه با چیز دیگری تزاهم نداشته باشه. دو مرتبه مثلا چی میخوای بکوبی؟ میخوای مثلا فرض بگیری شیر حمامو بذاری تو حال، خب نمیشه دیگه، اینا میکوبی اینجا، اون باید جاش اونجا. به هر حال بله
اینجا اول گفتم خیر و بد نسبی هست، نه خیر و امور خیر و
نه نسبت به هم سنجیده می شود، نه نگفتم نسبی هم، گفتم که بعد فردی که میخواد خیر را تشخیص بده و به نسبت هم ببینه کدوم اولویت داره کدوم نداره، اینا نسبی بودن با نسبت به هم یه خود تفاوت داره. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالک، این بسم الله الرحمن الرحیم دعا رو به دو قسمت تفکیک میکنه، مثل این که دو مرتبه دعا شروع میشه و بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالک به اقبال لیلک و ادبار نهارک و حضور صلاتک و اثبات دعایک، انتو صلی علی محمد و علی آل محمد و احشرنا فی شفاعت محمد و صلی الله علیه و آله و سلم تسلیما. اینجا اگر بله خیر میشه همون سقل، بله یعنی بر اساس خیر سقل تعیین میشود. اسألک به اقبال لیلک و ادبار نهارک، یعنی اینجا مال ساختار شاکله و صورتبندیه انسان بود، اینجا بگین شاکله و صورتبندیه بستر، بستر هاست. البته ممکنه الان اسمش هم عوض کنیم، وقتی که یه خورده توضیح میدیم ممکنه بگیم اسمش این نباشه بهتر، ولی به هر حال شاکر و ذاکر توی انسانه، ولی لیل و نهار و صلات و اسوات و اینا، اینا مال بیرون انسانه، معلومه. به هر حال شب دیگه، روز دیگه، یعنی یه ظرفن، بگیم که ظرفه، میگیم ظرف یعنی چی؟ میگیم ظرف تحقق خیر. منظور ما از خیر یعنی ظرف تحقق امر یا امور یا اعمال. خیلی به نظرم مهمه. تو قرآنم این یعنی این مطالبی که اینجا اومده در واقع برگردانه آیات قرآنه. تقریبا میشه گفت که این فراز بخواین تو قرآن سرچ کنی 100 تا آیه شاید هم بیشتر بتونید براش سرچ کنید. همین تیکه خیلی در قرآن مثل سوره رعد، مثلا اونایی که میخوان بعدم ببینن محل مطالعه این فراز سوره رعد، مثل سوره احزاب ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خیلی سوره های دیگه که راجبه لیل و نهاره، مثل سوره های کلن الف لام را، سوره نحل. ما یه چیزی داریم به نام شب، یه چیزی داریم به نام روز، یه چیزی داریم به نام سله، یه چیزی داریم به نام صوت. من یه موقعی راجبه این خیلی ذهنمو درگیر کرد، خیلی بیچاره این تیکه شدم. بیچاره به معنیه واقعی، نه به معنیه. تو قرآن وقتی راجبه شب و روز حرف میزنه حالتهای مختلفی از شب و روز رو مطرح میکنه. مثلا بعضی وقتا میگه که این شب و روز پشت سر هم میان، بعضی وقتا یلج و یولج میاره، فرو رفتن، بعضی وقتا یو کور میاره، در هم پیچته شد، بعضی وقتا محو شدن میاره، یمحو میاره، بعضی وقتا انسلاخ میاره، کندن میاره، پوشیدن، پوشیدن، محو کردن. نه اون که سرمد ماله چیزه، ماله چیزش طولشه. یعنی وقتی نگاه میکنیم بین واژه های لیل و نهار هیچ، تقریبا میشه گفت واژه‌ای در قرآن رابطه‌شون به این حد در قرآن من ندیدم. البته ممکنه که میگیم هیچ، منظورمون هیچه ماه، ما ندیدیم، ممکنه یه نفر بعدم ببینه بگه اینم هست. رابطه شب و روز رو به این صورت بیان نکرده. مثلا یکیش خلف است، اون که شما سرمد میگیم خلف است، که اگه نگاه بکنی اختلاف لیل و نهار خلف با اختلاف فرق میکنه. همین الان 8 و 7 رو گفتیم، یعنی یکی پوشیدن و پوشوندن، یکی وارد شدن، یکی همون نه جلو زدنی، اون میگه که لایم بقی، یعنی حالت جلو زدنی نی پشت سر هم. بحث اختلافه، بحث محوه، بحث اینا خیلی. اینجا فقط بحث اقبال اومده. به نظر من بحث اقبال مستجمع جمعی اون حالتهایی که تو قرآن اومده، هر کدومش هم یه معنی داره. مثلا یک شو براتون میگم، نمیخوام راجبه این نمیخوام خیلی حرف بزنم چون محل صحبتش جای دیگه است. حالا یه موقعی خودتون تدبر کنین، چیز عجیبیه. تو سوره یاسین میگه که در واقع اینا مثل میوه‌ای که از پوستی که از روی میوه جدا میشه. شب و روز مجموعه عمر یه انسان را مثلا کرده 70 سال، بعد هر روز و شبی که میاد یه پوستش کنده میشه تا تموم شه. اینجوری یعنی بکنه اینطوری کرده. آفرین. یعنی امروز که گذشت یه پوستش جدا شد، شب که اومد یه پوستش جدا شد، همینطوری این پوست کنده میشه، کنده میشه، کنده میشه، کنده میشه تا تموم شه. حالا بعضی وقتا نه، طرف رو ثابت نگه میداره، یه میاد روش میاد روش میاد روش میاد روش، مثلا همشه 70 سال تتم میشه، همشه هم آخرش چیه؟ اینه که به مرگ ختم میشه، به اجل ختم میشه. این حالت های مختلف متفاوته، کأن نه لکن ان نه کأن لکن ان نه و ان نه لکن استدراک کأن نه لکن ان نه و ان نه، یعنی مثل اینه که حتی میشه گفت که نه خود اینه که انسان و هر مخلوقی محصول شب و روزش است، کن و هیچ چیز غیر از شب و روزش ندارد. حالا میگم یه موقعی باید راجع به این فکر کنی، یعنی کیف اصبح کیف امسا، چجوری صبح کردی، چگونه صبح، این چگونگیه صبح کردن و روز کردن به شب کردنه و به روز بعد و به شب بعد و همینطوری اینا سرایان پیدا میکنه تا شاکله ای انسان را روز و شبش میگیرد. من داشتم فکر میکردم که بیچاره شدم، میتونم بگم که تو روز چندومته شب چندومته شاکله وجودیت اینه، انقدر تو دنیا زندگی کردی با یه نصاب، یعنی هر کسی یه نصاب روز و شبی پیدا میکنه، یه شب و روزی، یه شکلی از شب و روز پیدا میکنه و یه میزانی از شب و روز که ثقل خود اون را تعیین میکنه. نه رو همش میتونم ببرم، نه رو اقبال رفتم، یعنی اومدم این واژه اقبال را یه به اقبال لیلک و ادبار نهارک، این به اقبال لیلک و ادبار نهارک، یعنی الان معیار چی گرفت؟ شب گرفت. پشت کردن در رو به مثل اینه که رفته الان داره مغربه و برگشته روز رو تموم کرده، حساب کرده شب داره چیکار میکنه؟ ببخشید به اقبال دیگه، به اقبال لیلک و ادباره نهاره، بلعکسش نیست، یعنی شب میشه چی؟ شب میشه یه تولد، روز میشه اون که اون تولد رو ایجاد کرده. ان چی؟ سوره مزمل، میاد تو سوره مزمل خونه میکنه و شب را از سوره مزمل مشاهده میکنه. نه نه اصلا تو اون فضا به نظرم نریم بهتره، چون شما تعداد واژهاتون که زیاد میشه دیگه از این فضا دور میشه. در واقع اینی که من یه گزارشی از شبم میدم، میگم امشب، همین امشبی که هستم، من در چنین حالتی هستم، این معلوم میشه که مثلا 1000 روز و شب بر من گذشته است تا به این حال رسیدم. این حالی که امشب من دارم سنجش شب من نشاندهنده وضعیت قبل این دورانم بوده، یعنی کافیه برای این که مؤمن شناخته بشه یا کافر شناخته بشه از شب آخرش و روز آخرش چی بشه؟ سوال بشه، بگن که شما دیشب چی کار کردی؟ یا مثلا دیروز چی کار کردی؟ همین که بگه من دیشب این کارو کردم، تو این حالت بودم، تو اون حالت بودم، رزومه شو بنویسه یعنی کل عمرش این وزنشه.
این میخوام اینطوری بگم که همه انسان مساوی با شب و روزش، شب و روزش، حالا شب و روزش، حالا این شب و روز چون اینا پیوسته است سری داره دیگه، مثلا شب و روز هزارم یعنی 990 تا قبلش 999 همینطوری. بله منظور مجموعه است، ولی این مجموعه به هم پیوسته است. پیوستگی شب و روز فرد چی رو میده؟ نصاب تکامل او رو میده. واژه شب و روز میشه واژه شیون عظیم که نشان دهنده ثقله. فقط بحث شب و روز نیست. تینت انسانم منظورتون اون اختزاعاتیه که در انجام کار خیر ایجاد میشه؟ بله. اگه منظورتون منظور تینت اون اختزاعاته، بله. یعنی مثلا شب من یه اختزایی در من ایجاد میکنه که روز بعدی رو میتونه بسازه، که اگه اون شب اون اختزاع رو نداشته باشه روز بعدی اون کار ساخته نمیشه. نه شب و روز دیگه، نه شب و روز رو میگیریم، یعنی خود فرقی نمی کنه. شب روز میشه یوم، که میگه مالک یوم الدین، یوم میشه شب و روز. نه کلن بگیریم شب گفتم میشه این کارو کرد، چون شما از سوال از یکی سوال از بقیهش هم هست، از آخر مثل پرونده ها رو که نگاه میکنی اون پرونده آخر نشونه پرونده های قبل. من منظورم از این حرف این بود که شما وقتی میگین شب و روز، یه موقعی میگین یه ظرف تحقق اعماله، یه موقعی میگین که شکل تحقق اعماله، یه موقعی میگین نوع تحقق اعماله، یه موقعی میگین ظرفشه، یعنی اگه نباشه اصلا اعمالی توش واقع نمیشه، یه موقعی میگیم شکلشه، یعنی شب و روزه که معلوم میکنه چه اعمالی درش محقق بشه یا نشه. شکلش آره، نوع تحقق اعمال مثبت و منفیش، یا نوع هر نوعی. حالا ممکنه یکی شکل و نوع رو یکی بگیره، میگیم شکل و نوع. شبانه انجام نوع. شما یه موقعی شب و روز رو فقط ظرف تحقق میگیرین، یه موقعی شکل و نوع تحقق در نظر میگیرین. وقتی شکل و نوع در نظر بگیرین، شبیه این شاکله و صورتبندی انسان است، ولی از یه منظر دیگه. مثل این که دارین انسان رو از منظر شب و روز نگاه میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی در واقع این که ما اینجا میگیم شاکله و صورتبندی بسترها، ممکنه شما بگید صورتبندی انسان از منظر درونیاتش، انسان از منظر چی؟ برونیاتش. اصلا شاکله خود انسان است، ولی از منظر چی؟ امور بیرونی، اون جریانات بیرونی. وقتی میگیم جریانات بیرونی به چند مؤلفه تفکیک میشه؟ یکی شب و روز، یکی سلات. سله یعنی ورودی ها، رزق ها، یعنی اون چیزایی که البته وقتی سلات میگه اینا جنبه چی داره؟ حضور سلاته، یعنی مثبت حتما. یعنی یه کسی ممکنه رزقش از دریافتا چی باشه؟ خیلی کم باشه، این ورودی ها رزق هاش میشه. حالا انعکاس ها، و بروزها. خیلی جالبه ها، ببینی؟ یکیش میشه شب و روز، محل ظرف و شکل و نوع تحقق اعمال و امور. مثلا اینکه این بند خدا باید 18 سال 20 سالش بشه تا امر ازدواج براش امکان پذیر باشه، و چه مثلا 4 سال 5 سال امر ازدواج براش محقق نمیشه. این متوجه؟ باید اینقدر شب و روز براش بگذره تا امر ازدواج براش بشه. تقدیر تعیین میکنه شب و روز. راجع به ازدواج خیلی مثال خوبیه، چون شما هیچ وقت ندیدین که یه نفر دیدین مثلا بچه 2 سال 3 ساله رو به نکاح در بیاره، میگه این هنوز 18 سالش نشده، یعنی 18 سال شب و روز برش نگذشته. بذار 18 سال شب و روز بگذره، بذار 20 سال شب و روز بگذره. یعنی ظرف شکل نوع تحقق اعمال و اموره، یعنی عمل، یعنی اون نمیتونه یه کاری رو انجام بده، مثل بچه نمیتونه پاشه حرکت کنه چون هنوز 1 سالشه. این بایستی اینقدر شب و روز بگذاره تا بتونه پاشه. مثل این که اصلا این شب و روزه که داره اینو بلندش میکنه. حالا من راجع به این موضوع خیلی حرف دارم، به دلیل خود وجود نور در روز و تاریکی در شب، که سم در شب تقویت میشه بصر در روز، برای خود این شاکله رو میبره، شاکله سمعی بصری، و بحث اصلا میره روی قوای درونی. حالا من نمیخوام اینا خیلی توضیح بدم، خیلی بحث داره، فقط کافیه یه نفر شروع کنه راجع به این فکر میکنم یه کتاب 2000 صفحه‌ای تو این شب و روز هست حداقل، اگه کسی بخواد کار کنه، و خیلی هم بحث جالب میشه. سلات میشه ورودی ها و رزق ها، چون میگه که و اصفات دعائک، یعنی اصفات دعائک. حالا دعائک یعنی اگه دعای خدا به انسان رو بگیم که البته این معنی همون سلاته، پس بنابراین اصفات دعائک رو ببریم رو انعکاس ها و بروز ها، نبریم رو دعای خدا بر انسان، اونا بگیریم جزء صلات. پس یه دعای خدا انسان را، یه دعای انسان خدا را، دعای خدا انسان را صله است، دعای انسان خدا را صوت است. جالبه ها،
در حال شب و روز بارندگی
هم. آره دیگه بارندگی میشه، منتها انعکاسش به صورت صوت.
یعروجوه
بر نازله، اون نزوله، این چی؟ اینجا نزوله، هر اون سوره سبا میگین که اون 4 تا حالته، تو اون 4 تا حالت تو این هست، منتها وقتی صلات رو میگیم حد نزوله، ولی صوت بله عروج. بله پس چی شد؟ یکی ممکنه بپرسه یعنی حضرت صدیق طاهره خواستن اینقدر مفاهیم رو اینجوری مطرح کنن، خب این ارتباط اینا با هم که اونجا میگن اللهم انی اسألک به اقبال لیلک و ادبار نهارک و حضور صلاتک و اصفات دعایه، این چیز داره دیگه. به هر حال این که این اقبال رو با صلات و صوت همراه کردن، این یه جریانی داره که این جریان حتما با امر امور و اعمال و سهولتشون یا انجام دادنشون ارتباط پیدا میکنه دیگه، چون تو یه مجموعه اومده. میشه
شاکله و صورتبندی انسان از منظر بروزات. میگیم یعنی چی بروزات؟ میگیم که این یه میزانی از دعا پیدا میکنه که بر اساس صلات است، که در ظرف تحقق، در ظرف و شکل و نوع تحقق شب و روز است. چی شد؟ یعنی من همه امور رو و همه اعمال انسان رو میبرمش توی واژه‌ای به نام دعا، تبدیلش میکنم به میزان اصوات دعا. اصوات دعا یعنی این که چقدر این صوت میتونه به سمت بالا بره،
صوت جهت دار،
صوتی که مثل این که دعاها زور پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. میزان امور و اعمال با میزان اصوات دعا یه ارتباط پیدا میکنه. این ارتباط وابسته به ورودی های فرد و دریافتش از شب و روز. نمیدونم یه رفت دیگه بنفسم چی میشه؟ اینجوری میشه که چقدر شما بلدین دعا کنید؟ میگه خب چه فرق میکنه چقدر بلدم دعا کنم؟ میگیم به اند تا بهت بگم چند سالت، تا بهت بگم چند شبانه روز از عمرت گذشت، تا بهت بگم چقدر صله دریافت میکنی، تا بگم این میاره رو این، و به میزان این اصفات دعایه که این امور و اعمال به خیر و تحقق نزدیک میشه. نه اینجوری بگیم، فرد میتواند اموری خاص را به اعمالی خاص تبدیل کند به میزان دعایی که دارد. میتواند اصلا شناسایی کند اموری را، انتخاب کند اموری را و تبدیل کند امور را به سهولت به اعمال. البته اینا جای کار خیلی زیاد داره، ولی ما تا همین حدش دیگه فکر کنم بفهم. نمیتونه براش دعا کنه، ولی در معرض دعا کردنش هست، ولی نمیتونه دعا کنه، زبونم نمیچرخه. مؤمن هرچی رو دعا کنه میشه، مؤمن هرچی رو دعا کنه میشه. ها؟ دعا کنه یعنی نه، هر چیزی که چون میاد تو سلش اصلا فهم میکنه با دعا،
فهم میکنه چی رو باید دعا کنه،
که چی رو دعا کنه که بشه. بله اونا هم نحوه دعا میشه، یعنی خود اونا، ولی مهم اینه که دعا صوت پیدا میکنه. اون مال شب و روز میشه، تجربه میشه شب و روز، یه شب و روزی باید باشه که اسمش رو میذاریم تجربه. بله شب و روز رو میگیم تجربه، سله رو میگیم در یافته از بالا به پایین. خب دعا میشه اون بروزات، بعد این یه نسبتی پیدا میکنه. الدعا مخ العباده، نشنیدی؟ الدعا مخ العبودیه، عبود نگو عبادت، عبادتش آدمو میفهمیدن ولی عبودیتش دیگه نمیتونه بفهمه. دعا مخ روح عبادت رو میتونه بفهمه. خب یعنی الان همه این رفت روی انعکاس، پس میشه دعا میزان انعکاس و بروزی که در به واسطه اصطلاح در ظرف تحقق شکل و نوع شب و روز جاری میشه، این انسان را برای انجام اموری در واقع آماده میکنه، اون کار رو برش سهل میکنه یا اون کار رو برش چیکار میکنه؟ سخت میکنه. یعنی در واقع خیلی وقتا انسان ها دعا میکنن به نشدن یک امری، اثباتشون در فضا پخشه که یک کاری نشه. میگیم یعنی چی؟ کسی که غیبت میکند دعا میکند که عاقبت به خیر نشود. کسی که تهمت میزند صوتش اثبات دعای، البته اون از سلت بهره من نیست و ظرف و شکل و نوع تحققش نگون بختانه است، تاریک است. کسی که تهمت میزند دعا میکند که دیگران هم به او تهمت بزنند. کسی که نماز نمیخواند دعا میکند که از عبودیت خارج شود. کسی که به فکر دیگران نیست دعا میکند کسی به فکر او نباشد. دعا میکند، بعد اینا تبدیل به صوت هم میشه. اصفات در فضا پیچیده است و ملائکه بالا دست فقط این صوت ها رو میشنوند و اجابت میکنند متناسب به چه بداند ملائکه که این چیه. ملائکه مأموره، میگه این عذاب خواسته است، نمیدونه این باران سنگ بباریم، باران سنگ میبارد. ملائکه چه بداند که این ابره هست یا نمیدونم این فلان جای انقدر را. ملائکه جریانشون هوشمندانه و هوشیار به این معنا نیست، اون فقط امر رو میشنوه تبعیت از امر کنه. ولی اگه اینطوری بود به عذاب که میرسید مثل انسان، مثل حضرت ابراهیم که میرفت پیش خدا وساطت کنه، تو رو خدا این قوم لوتا، این خدا ببین اونجا لوت هست، ملائکه هیچ وقت نمیتونن وساطت بکنن چون اونا مأمور امرن، یعنی درکشون در حد اجرای امره. صوتو میشنوه رزقو بند میاره، نمیدونه که این به چیه رزقو بند میاره، طرف این بیچاره میشه و دوباره دو مرتبه خدا رو به خدا بد میشه، رزقش بدتر بند میاد، ملائکه رزقو بند میاره، دوباره این صوتشو میشنوه رزقشو بند میاره، رزقش بدتر میشه. چیکار کنه؟
ولی با سر اولی میاد بقیه با واق میاد، میتونه اینجوری باشه که در واقع انگار که یه منشأیتی اولی داره و بقیه عطف به اون منشأیت میشن و شکل میگیرن و باز میشن.
بله
این دقت میتونه،
بله اصلا از خود لف و نشرش میتونه این کارو بکنه، میگه لزومی به این با هم نداشته باشه چون شما معنای شب و روز رو یه جوری توسط میگیری، خیلی شب و روز عجیب غریب میشه. شب و روزو متوسطش که میگیرین اون میشه. خب یه استراحتی بکنیم تیکه آخرش هم بخونیم که صلوات خاطر